موار شماره 762 ای قسمت پنجم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 682 شاتورنو خطاب به مورل گفت سروان عزیز آیا شما راجع به منزل آقای کونت پیشنهادی ندارید که به او بکنید؟ مورل تبسم کنان گفت چرا؟ و من هم نظریه ای دارم ولی چون نظریه دیگران برجسته تر از من بود فکر می کردم که آقای کونت یکی از آن نظریه ها را خواهد پسندید و چون آقای کونت هنوز به هیچ یک از آنها جواب مثبت ندادند من پیشنهاد می کنم که آپارتمانی را که در یک عمارت کوچک ولی زیبا قرار گرفته انتخاب نمایند و آن عمارت را خواهر من از یک سال به این طرف اجاره کرده است. کونت گفت آقای مورل آیا شما خواهری هم دارید؟ سروان جوان گفت بله آقا و خواهر من یکی از بهترین خواهران به شمار می آید. کونت پرسید آیا خواهر شما شوهر دارد یا نه؟ جوان گفت بله آقا و 9 سال است که او با همسر خود زندگی می نماید. کونت سوال کرد آیا خواهر شما در زندگی زناشویی سعادتمند هست یا نه؟ مورل گفت شما می دانید که در جهان نیکبختی کامل امکان ندارد ولی تا آنجا که بشر بتواند نیکبخت شود خواهرم سعادتمند می باشد و شوهر او به اسم امانوئل اربو مردی است که در روزهای بدبختی نسبت به تجارتخانه پدرم وفادار ماند و همه رفتند ولی وی ما را ترک نکرد. کونت تبسم کرد و مورل گفت اگر آقای کونت در منزل خواهرم سکونت نمایند من و شوهر خواهرم برای هر گونه اطلاع که بخواهند پیوسته آماده خدمت خواهیم بود. مورسر قبل از اینکه کونت جوابی بدهد خطاب به مورل گفت آقای سروان آیا می دانید چه می خواهید بکنید؟ و بعد خنده کنان افسود آقای کونت از این جهت به پاریس آمدند که در این شهر با مردم معاشرت کنند و دیدنی ها را ببینند و شنیدنی ها را بشنوند و شما می خواهید ایشان را وارد یک زندگی خانوادگی نمایید و وضعی پیش بیاورید که آقای کونت در تمام مدتی که در پاریس هستند خواه نخواه نقش یک رئیس خانواده را بازی نمایند؟ مورل تبسم کنان گفت نه آقای ویکونت اینطور نیست و آقای کونت در آن خانه محبوس نخواهند شد و مجبور نخواهند گردید که نقش یک رئیس خانواده را بازی کنند و اوقات خود را با اندوه بگذرانند زیرا خواهرم زنیست 25 ساله و شوهر خواهرم مردیست 30 ساله و هر دو دارای نشاط و اهل زندگی می باشند و اگر آقای کونت خواستند که با آنها زندگی کنند معاشرت می نمایند و اگر نخواستند در تمام مدتی که در آن خانه به سر می برند شاید یک مرتبه خواهر و شوهر خواهرم را نبینند. کونت گفت آقای سروان مورل من از صمیم قلب از شما سپاسگزارم ولی همانطور که پیشنهاد آقایان را نپذیرفتم نمی توانم پیشنهاد شما را بپذیرم و در عوض اگر مرا به شوهر خواهر و خواهر خودتان معرفی نمایید باعث افتخار من خواهد گردید و علت نپذیرفتن پیشنهاد آقایان و شما این است که من در پاریس محلی را برای سکونت در نظر گرفتم. آلبر با حیرت گفت آقای کونت آیا شما خیال دارید که در این شهر در مهمانخانه به سر ببرید و اگر خیالی این چنین داشته باشید برای شما پسندیده نیست؟ کونت گفت من در روم هم در مهمانخانه به سر می بردم و آیا آنجا سکونت در مهمانخانه برای من عیب داشت؟ آلبر گفت آقای کونت شما در شهر روم گرچه در مهمانخانه سکونت داشتید ولی 50,000 پیاستر صرف مبله کردن آپارتمان خود نمودید و آیا خیال دارید در اینجا هم این مبلغ هنگفت را صرف مبله کردن آپارتمان یک مهمانخانه بکنید؟ کونت گفت مسئله صرف این مبلغ حائز اهمیت نیست و اگر من می‌خواستم در مهمانخانه سکونت کنم مضاعف این مبلغ را هم برای مبل کردن یک آپارتمان و هتل خرج می کردم. ولی قبل از این که وارد پاریس شوم، تصمیم گرفتم که در این شهر خانه ای از خود داشته باشم و پیش خدمت من قبل از من برای خرید خانه وارد پایتخت فرانسه شد. بوشان گفت: آقای کنت، از گفته شما پیداست که دارای پیش خدمتی هستید که پاریس را می شناسد و می تواند در اینجا برای شما خانه ای خریداری کند. و آیا همینطور است؟ کنت گفت: نه آقا، پیش خدمت من مثل من برای اولین مرتبه قدم به پاریس می گذارد و اینجا را نمی شناسد و مردی است سیاه پوست و نمی تواند حرف بزند. آلبر گفت: آقای کنت، آیا پیش خدمت شما همان علی نیست که ما در روم او را دیدیم؟ کنت گفت: بله آقا، و همان مرد لال است که از اهالی نوبه می باشد و شما وی را در روم مشاهده کردید. مرسر گفت: من خوب قیافه او را به خاطر دارم، ولی آقای کنت، چگونه شما به فکر افتادید مردی را که لال است و هرگز به پاریس نیامده برای خرید و مبل کردن یک منزل به این شهر بفرستید؟ و آیا فکر نکردید که آن مرد بیچاره چون بی اطلاع است نخواهد توانست که وظیفه خود را به انجام برساند؟ کنت جواب داد: شما اشتباه می کنید، زیرا من اطمینان دارم که علی بعد از ورود به پاریس هم خانه‌ای مطابق میل من انتخاب کرده و هم اساس خانه را طبق سلیقه من انتخاب نموده و سلیقه من با سلیقه افراد دیگر تفاوت دارد و من یک هفته قبل از این علی را به این شهر فرستادم و او با پشت کار و هوش یک سگ شکاری که می داند چگونه شکار را پیدا کند جهت خرید خانه و اساس آن به فعالیت افتاد و من اطمینان دارم که هرچه او انتخاب کرده مطابق با احتیاج و سلیقه و ذوق من است و چون می دانست که امروز در ساعت 10 صبح من وارد این شهر می شوم، در آن ساعت مقابل در اداره فونتنبلو انتظار مرا می کشید و بعد از این که مرا دید این کاغذ را که آدرس خانه من در پاریس است به من داد. ملاحظه بفرمایید. آلبر کاغذی را که کنت به طرف او دراز کرد از دستش گرفت و با صدای بلند آدرس خانه او را چنین خواند: خیابان شانزلیزه، عمارت شماره 30. بوشان وقتی شنید که کنت در خیابان شانزلیزه که به منزله قلب پاریس است سکونت دارد، گفت: به راستی که محله خوب را برای سکونت شما انتخاب کرده اند. شاتورنو گفت: خانه های خیابان شانزلیزه شاهانه می باشد. دبره گفت: آقای کنت، آیا منزل خود را در آن خیابان دیده اید؟ کنت جواب منفی داد و گفت: من هنوز به منزل خود نرفته آن را ندیده ام، زیرا اگر بعد از ورود به این شهر به منزل خود می رفتم نمی توانستم در ساعت معین در این ضیافت نهار حضور به هم برسانم و لذا در کالسکه لباس خود را عوض نمودم و در ساعت 10 صبح خدمت شما رسیدم. حضار بعد از شنیدن این حرف نظری معنیدار با هم مبادله کردند، زیرا نمی دانستند آنچه کنت می گوید واقعیت دارد یا اینکه خودستایی است. و کنت هنرپیشه ایست که در آن مجلس نهار برای ظاهرسازی یک نقش را ایفا می کند. اما اظهارات کنت دومون کریستو به قدری ساده بود که کسی نمی توانست بگوید که وی مردی ظاهرساز می باشد، ویژه آن که موجبی برای ظاهرسازی آن مرد وجود نداشت. بعد از قدری سکوت بوشان گفت: چون آقای کنت منزل هم تهیه کرده اند، بنابراین کاری برای ما باقی نمی ماند جز بعضی از خدمات کوچک که از ما ساخته است و من چون روزنامه نویس هستم در به تمام تماشاخانه های پاریس را به روی آقای کنت می گشایم تا ایشان به هر تماشاخانه ای که میل دارند بروند و استفاده کنند. کنت تبسم کنان گفت: آقا، از لطف شما متشکرم، ولی پیشکار من مأمور شده که در هر یک از تماشاخانه های بزرگ پاریس یک لوژ دائمی برای من اجاره نماید و لذا ضرورت ندارد که به شما زحمت بدهم. دبره گفت: و لابد پیشکار شما هم یکی از اهالی نوبه و مردی لال می باشد. کنت گفت: نه آقا، و اگر شما موافقت کنید که یکی از سکنه جزیره کورس را از هموطنان خود بدانید، آن مرد یکی از هموطنان شما می باشد و تصور می کنم که آقای مرسر وی را دیدند. آلبر گفت: آقای کنت، آیا پیشکار شما همون آقای برتوکجیو نیست که در اجاره کردن پنجره ها برای روزهای جشن مهارت دارد؟ کنت گفت: بله آقا، و برتوکجیو همان است که شما در آن روز که مرا برای صرف نهار سرفراز کردید مشاهده نمودید. وی مردی است در خور اعتماد که در گذشته قدری سرباز و قدری قاچاقچی و قدری چیزهای دیگر بوده، و اگر وی را متهم کنند که در گذشته مناقشاتی هم با پلیس داشته، من به نفع وی سوگند نخواهم خورد، و گویا علت مناقشات مزبور یک ضربت کارد بوده است. دبره حیرت زده پرسید: آقای کنت، و آیا شما این مرد را برای پیشکاری خود انتخاب نمودید؟ و سپس با لحن شوخی و جدی افسود: اینک بگویید که هر سال چقدر از شما می دزدد؟ کنت گفت: تصور نمی کنم که او بیش از یک پیشکار دیگر از من سرقت نماید، ولی مردیست جدی و کاربر و غیر ممکن برای او وجود ندارد، و به همین جهت من او را در خدمت خود نگاه داشتم. شاتورنو گفت: آقای کنت، شما تمام وسایل راحتی را دارید و دارای خانه‌ای در خیابان شانزلیزه و پیشکار و پیشخدمت و به طور حتم خدمه دیگر هستید، و برای این که وسایل راحتی و خوشی شما تکمیل شود، بهتران که یک معشوقه هم انتخاب کنید. آلبر وقتی این حرف را شنید تبسم کرد، زیرا به خاطر آورد که در روم یک زن زیبای یونانی یا آلبانی را در لوژ تماشاخانه کنت دیده بود و همون موقع اندیشید که وی باید معشوقه آن مرد باشد. کنت گفت: آیان، آنچه من دارم بهتر از یک معشوقه است، زیرا معشوقه مونسی موقتی می باشد، در صورتی که کنیز یک مونس دائمی است، و شما که معشوقه های خود را از بین هنرپیشگان اپرا یا تماشاخانه های ودوی و اریته انتخاب می کنید، ممکن است بعد از چندی آنها را از دست بدهید، ولو برای جلب محبت آنها مبلغی زیاد خرج کرده باشید. لیکن من که کنیز خود را در استانبول خریداری کرده ام، گرچه برای خریدن او بیش از شما پول خرج نمودم، ولی می دانم که وی را از دست نخواهم داد. دبره خنده کنان گفت: آقای کنت، مگر شما اطلاع ندارید که شارل دهم پادشاه ما گفت که ما ملتی هستیم که هم اسم ما فرنگی می باشد و هم رسم و ماهیت ما فرنگی است، و لذا هر کنیز و غلام که وارد خاک فرانسه شود به خودی خود آزاد می گردد و اربابش کوچکترین حقی بر او ندارد. توضیح حاشیه: برای فهم این مطلب باید متوجه بود که کلمه فرنگی که از فرانک گرفته شده به معنای آزاد یا مستقل می باشد، و دبره از قول پادشاه فرانسه می خواهد بگوید که فرانسوی ها هم از لحاظ اسم آزاد هستند و هم از لحاظ رسم و ماهیت دارای آزادی می باشند، و بیفایده نیست که بگوییم طبق قوانین وطن ما ایران هر غلام و کنیز که قدم به خاک ایران بگذارد به خودی خود آزاد می شود. ادامه متن. کنت جواب داد: او از این موضوع مستحضر نخواهد شد و نمی داند که در این کشور غلامان و کنیزان آزاد هستند. دبره گفت: اولین زنی که با کنیز شما برخورد نماید این موضوع را به وی خواهد گفت. کنت گفت: او زبان فرانسوی و سایر زبانهای اروپایی را نمی داند و نمی تواند بفهمد که به او چه می گویند. بوشان پرسید: آقای کنت، آیا ممکن است که ما کنیز شما را ببینیم؟ یا اینکه شما که مثل سلاطین قدیم عثمانی دارای پیشخدمت لال هستید، چند خواجه حرمسرا هم دارید تا اینکه از کنیز شما مواظبت نمایند و نگذارند که چشم کسی به او بیفتد؟ کنت تبسم کرد و گفت: من در پیروی از رسوم مشرق زمین این اندازه تعصب ندارم و از استخدام خواجه برای حرمسرا متنفر هستم، و دیگر این که هر کسی که با من زندگی می نماید، خواه کنیز یا دیگری، هر موقع که مایل باشد می تواند مرا ترک کند، و چون اطرافیان من می دانند که آزادی کامل دارند، لذا مرا ترک نمی نمایند. مدتی بود که صرف غذا به انتها رسیده، میهمانان دسره بعد از غذا و قهوه و سیگار را صرف می کردند. دبره خطاب به میزبان یعنی آلبر و خیلی آهسته گفت: دو ساعت و نیم بعد از ظهر است و من باید به وزارت بروم و با اینکه شما یک میهمان جالب توجه دارید، ولی من نمی توانم بیش از این معطل شوم. بعد دبره باز صدا را آهسته تر کرد و به مرسر گفت: من راجع به کنت با وزیر صحبت خواهم کرد و او را وادار خواهم نمود که تحقیق کند این مرد کیست. آلبر آهسته جواب داد: متوجه باشید که دیگران هم می‌خواستند راجع به این مرد تحقیق کنند، ولی چون به نتیجه نرسیدند منصرف گردیدند. دبره گفت: ما 3 میلیون اعتبار برای پلیس مخصوص خودمان داریم و یکی از وظایف پلیس این است که سوابق اشخاص را کشف نماید، و گرچه این اعتبار 3 میلیونی که در اکثر اوقات پیشاپیش به مصرف می‌رسد، معهزا هنوز در صندوق ما 50,000 فرانک یافت می شود تا آن را اختصاص به کشف سوابق این مرد بدهیم و بفهمیم او کیست و این ثروت عظیم را از کجا آورده است. آلبر گفت: پس خواهش می کنم بعد از اینکه او را شناختید به من هم بگویید. دبرا گفت: بسیار خوب، من اطلاعاتی را که راجع به او به دست می آوریم به شما خواهم داد. و سپس با صدای بلند خطاب به کنت و دیگران گفت: آقای کنت، خدا حافظ و به امید دیدار. آقایان، از همگی خداحافظی می کنم. پس از اینکه دبره از اتاق خارج شد، قبل از خروج از اتاق انتظار با صدایی بلند به طوری که همه بتوانند بشنوند گفت: به راننده کالسکه من بگویید نزدیک بیاید. بوشان که قبل از صرف نهار شتاب داشت که زود خود را به مجلس شورای ملی برساند، آهسته به آلبر گفت: دوست عزیز، من امروز می‌خواستم به مجلس بروم و نطق آقای دانگلار را تند نویسی کنم تا اینکه در روزنامه چاپ شود، ولی اینک از تصمیم خود منصرف شدم، زیرا برای خوانندگان ما یک خبر مفصل مربوط به آقای کنت دو مونت‌کریستو خیلی جالب توجه تر از نطق دانگلار است. آلبر آهسته جواب داد: بوشان، خواهش می‌کنم که این کار را نکنید، زیرا اگر شما کنت را در روزنامه خود معرفی نمایید، حق مرا ضایع کرده اید، زیرا معرفی کنت به محافل و مجالس حق من است، و اگر شما در روزنامه راجع به کنت بحث نمایید، دیگر اظهارات من راجع به او در محافل و مجالس تازگی نخواهد داشت. شاتورنو گفت: تردیدی وجود ندارد که کنت یکی از مردان عجیب این عصر می باشد و من مثل او را ندیدم. و آنگاه با صدای بلند خطاب به سروان اظهار کرد: آقای مورل، آیا می آیید که برویم؟ مورل گفت: اجازه بدهید که من کارت ویزیت خود را به آقای کنت بدهم تا ایشان آدرس منزل ما را داشته باشند و اگر خواستند من و خواهر و دامادم را سرفراز نمایند، بدانند که به کجا باید بیایند. کنت کارت ویزیت را از دست افسر جوان گرفت و سر فرود آورد و گفت: آقای سروان، به طور حتم روزی خدمت شما خواهم رسید. آن وقت مورل به اتفاق شاتورنو از منظر مرسر خارج گردید و کنت و مرسر را تنها گذاشتند. صفحه 688، فصل 41. یک معرفی در خور توجه. پس از اینکه میهمان ها رفتند و کنت و مرسر تنها ماندند، آلبر گفت: آقای کنت، من چون افتخار ندارم که در این شهر راهنمای شما باشم، اجازه بدهید که راهنمایی را از خانه خود شروع کنم و اتاقهای این منزل را به شما نشان بدهم. من از این جهت مایلم که شما منزل مرا ببینید تا مردی چون شما که عادت کرده در کاخهای بزرگ ایتالیا به سر ببرد و یک آپارتمان مهمانخانه را مبدل به یک کاخ نماید، مشاهده کند که جوانهای پاریس در چه خانه‌های کوچک و محدود زندگی می‌کنند. و تازه من یکی از جوانهایی هستم که دیگران تصور می‌نمایند من خانه‌ای وسیع و راحت دارم. و چون این خانه کوچک است و شاید شما نتوانید در آن به راحتی نفس بکشید، بعد از ورود به هر اتاق من پنجره‌ها را خواهم گشود که هوای خارج وارد اتاق گردد و شما بتوانید به راحتی هوا را استنشاق نمایید. کنت دو مونت‌کریستو دو اتاق را دیده بود، یکی سالن طبقه تحتانی و دیگری اتاق غذاخوری، و لذا آلبر اتاقهای دیگر را به او نشان داد و نشان دادن را از کارگاه خود که گفتیم بیش از سایر اتاقها شاید دوست می داشت شروع کرد. بعد از اینکه وارد کارگاه شدند، چشم کونت به چیزهایی که آلبر در آنجا جمع‌آوری کرده بود، مثل مبل‌های قدیمی و چینی‌های ژاپن و چین و پارچه‌های مشرق زمین و بلورالات ونیز و انواع اسلحه اهم از سرد و گرم افتاد. و همین که کونت یکی از اشیاء را از هر نوع می‌دید، می‌گفت که در کدام قرن و کدام کشور ساخته یا بافته شده و از کدام معدن آن را استخراج کرده‌اند. وقتی آلبر میهمان خود را وارد اتاق مزبور کرد، انتظار داشت که راجع به هر یک از اشیای آن اتاق به کونت توضیح بدهد. ولی کونت به قدری راجع با اشیای آن اتاق اطلاع داشت که آلبر مجبور گردید مستمع باشد تا اینکه از اطلاعات کونت در مسائل باستانشناسی و معدنشناسی و تاریخ طبیعی استفاده نماید. پس از اینکه از مشاهده کارگاه فارغ شدند، میزبان جوان کونت را وارد سالن طبقه فوقانی کرد تا اینکه تابلوهای نفیس نقاشان برجسته را که در سالن وجود داشت به کونت نشان بدهد. تابلوهایی که در آن سالن دیده میشد عبارت بود از منظره‌های طبیعی ترسیم دوپره با نیزارهای انبوه و درخت‌هایی که می‌دانیم در تابلوهای آن نقاش همواره باریک هستند و گاوهایی که در مرتع دهان باز کرده اند و نعره می زنند. تابلو دیگر عبارت بود از منظره جنگ سواران عرب با عباهای سفید و بلند و کمربندهای سرخ و درخشنده و اسبهایی که از فرط هیجان انگار دیوانه شده اند و یکدیگر را به دندان می گیرند و کشتار سواران به وسیله گرز و شمشیر کار دلاکروا. یک تابلوی دیگر که منظره کلیسای نوتردام واقع در پاریس را نشان می‌داد، از زیر دست بولانژ بیرون آمده بود و آگاهان اطلاع دارند که این نقاش طوری نقاشی می‌کند که گویی به وسیله قلموی خود شعر بر صفحه تابلوهای خود ترسیم می‌نماید. یعنی کلیسای نوتردام و هر چیز دیگر را که می‌کشد روی صفحه تابلو مبدل به شعر می‌کند. از آثار دیاز هم آنجا دیده می‌شد و هنرمندان و دوستداران هنر می‌دانند که وقتی دیاز یک گل را تصویر می‌کند از گل طبیعی بهتر می‌کشد و اگر خورشید را ترسیم نماید خورشید او درخشنده‌تر از خورشید آسمان است. از تابلوهای دکان هم که شکیل‌تر و رنگین‌تر از ترسیمات سالواتور روزا می‌باشد و جنبه شاعرانه‌اش قوی‌تر یا ظریف‌تر است در آن سالن به چشم می‌خورد و همچنین ترسیمات ژیرو و مولر که یکی از اطفال را با قیافه فرشتگان و دیگری زنها را با رخسار دوشیزگان باکره تصویر می‌نماید به نظر می‌رسید. دیگر از تصاویر آنجا عبارت بود از چند طرح به قلموی دوزتس از مناظر مشرق زمین که آن مرد آنها را روی دست بالای جهاز یک شتر یا زیر گنبد یک مدرسه یا مسجد ترسیم کرده است. اگر ما بخواهیم مظاهر هنری موجود در آن سالن را توصیف نماییم، باید بگوییم نمونه ای از تمام زیبایی ها که هنر جدید می تواند به وجود بیاورد در آنجا وجود داشت و شاید اغراق نباشد که بگوییم که بعضی از آنها می توانست جای برخی از مظاهر قدیم را بگیرد. توضیح حاشیه: ما می دانیم که وصف تابلوهای نقاشی اتاق پذیرایی سالن این مرد جوان برای خواننده عادی خیلی جالب توجه نیست، ولی این کتاب را طوری ترجمه کرده ایم و می کنیم که یک کلمه آن از قلم نیفتد و رعایت امانت ما را وامی دارد که هرچه الکساندر دوما نوشته به فارسی برگردانیم، ولو در بعضی از جاها خواننده عادی در کلام رمان نویس بزرگ فرانسوی اثری از تکلف را احساس نماید. ادامه متن. آلبر که نتوانسته بود در کارگاه خیش توضیحاتی که برای کونت بدون سابقه باشد به وی بدهد، امیدوار بود که در آن اتاق این موضوع را جبران کند و راجع به تابلوهای نقاشان توضیحاتی که برای کونت تازه جلوه می نمود بدهد. ولی با شگفت دریافت که کونت دو مونت کریستو طوری با آثار نقاشان آشناست که به محض دیدن یک تابلو بدون دیدن امضای نقاش نام او را به زبان می آورد و مختصات هنرش را ذکر می نماید، به طوری که آلبر فهمید که کنت نه فقط آثار نقاشان مزبور را می شناسد بلکه راجع به آنها مطالعات کافی کرده است. از آنجا به اتاق خواب آلبر رفتند و اتاق خواب نمونه‌ای بود از ذوق سلیم صاحب خانه و زیبا پرستی او، و در آن اتاق بیش از یک عکس، یعنی یک تابلوی نقاشی به قلموی لئوپولد روبر نقاش هنرمند وجود نداشت. ولی کنت همین که عکس مزبور را دید طوری مجذوب عکس گردید که با وجود خونسردی و متانتی که داشت سه قدم برداشت و به عکس نزدیک گردید که آن را بهتر ببیند. تصویر مزبور عکس یک زن جوان به سن 25 یا 26 سال را نشان می‌داد و صورتی گندمگون و زیبا دارای چشم‌های سیاه و مژگان بلند و لباسی چون لباس زن‌های کاتالان از خانواده ماهیگیران در برش دیده می‌شد. لباس زن عبارت بود از نیمتنه قرمز و سیاه و گیسوان مشک فام او را چند سنجاق زرین نگاه می‌داشت و نقاش طوری قیافه او را تصویر کرده بود که دریا را می‌نگریست و اندام زن روی زمینه آبی رنگ دریا و آسمان قرار می‌گرفت. اگر اتاق خواب قدری تاریک نمی‌بود، آلبر می‌دید که میهمان او بی‌رنگ‌تر از آنچه بود شد و شانه‌ها و سینه‌اش مرتعش گردید. ولی ارتعاش مزبور به زودی از بین رفت و رنگ چهره کنت عادی شد و بعد با صدایی معمولی و بدون ارتعاش گفت: ویکنت، من به شما تبریک میگویم که معشوقهی به این زیبایی دارید و این لباس هم که لابد لباس مبدل و مخصوص حضور در مجلس بال است خیلی به او میآید. آلبر گفت: آقای کنت، اگر من نمی دانستم که شما مادرم را نمی شناسید، از این اشتباه شما حیرت می کردم و متأثر می شدم. ولی چون شما مادرم را نمی شناسید، بر شما حرجی نیست. و این که ملاحظه می کنید مادر من است. و این عکس را در 7 یا 8 سال قبل برداشته. من هازا همکنون به او شبیه است. و اما این عکس را مادرم هنگامی که پدرم به سفر رفت تهیه کرد. و با این که می‌بینید که یک نقاش هنرمند آن را تصویر کرده و مادرم می‌خواست که بعد از مراجعت پدرم شکل خود را به وی تقدیم کند، این تابلو مورد پسند پدرم واقع نشد و می‌توان گفت که از آن متنفر گردید. البته این را هم باید به طور خودمانی به شما بگویم که پدرم با این که یکی از شیخ الرجال و در سیاست زبردست است و از ژنرال‌های برجسته به شمار می‌آمده، ولی دارای ذوق هنری نیست. لیکن مادرم ذوق هنری دارد و خوب نقاشی می‌کند. و چون می‌دانست که این تابلو دارای ارزش است، بعد از اینکه مورد نفرت پدرم قرار گرفت، نخواست آن را دور بیندازد و آن را به من داد تا اینکه در این اتاق دور از عرصه نظر پدرم باشد. یکی از نقاشان به اسم گرو تابلویی هم از پدرم ترسیم کرده که اگر میل داشته باشید به شما نشان خواهم داد و من از این صحبت که مربوط به امور خصوصی و خانوادگی است از شما معذرت می‌خواهم، ولی چون می‌خواهم افتخار داشته باشم و شما را به پدرم معرفی کنم، این یادآوری را کردم تا اینکه شما راجع به این تابلوی مادرم چیزی به او نگویید. دیگر اینکه این تابلو در زندگی خانوادگی ما یک اثر نامطلوب داشته و دارد، زیرا هر دفعه که مادرم به این اتاق می آید و این تابلو را می بیند، اشک در چشمانش پر می شود و در تمام مدت زناشویی پدر و مادرم که از 20 سال متجاوز است، فقط یک کدورت بین آن دو نفر به وجود آمد و آن هم مربوط به این تابلو بود. وقتی جوان این حرف را زد، کنت نظری دقیق با آن مرد انداخت تا بداند که آیا آلبر از این گفته منظوری خاص دارد یا نه. ولی در قیافه مرسر اثری غیر از سادگی وجود نداشت و کنت فهمید که آن جوان غیر از آنچه بیان کرد منظوری ندارد. پس از آن مرسر گفت: آقای کنت، اینک که شما خانه محقر مرا دیده اید و مشاهده نمودید که در این خانه چه وجود دارد، خواهش میکنم اجازه بدهید بگویم که هرچه میل دارید اظهار کنید که به شما تقدیم نمایم. و گرچه میدانم در نظر مردی چون شما چیزهایی که در این خانه هست ارزش ندارد، نه هازا، امیدوارم که شما اینجا را چون خانه خودتان بدانید و برای این که بیشتر در این خانه راحت باشید اجازه بدهید که شما را نزد پدر و مادرم ببرم و به کنت مرسر و مادرم معرفی نمایم. و من بعد از این که به دست شما از راه زنان نجات یافتم، از روم نامه‌ای برای والدین خود نوشتم و خدمتی بزرگ را که شما به من کردید به اطلاعشان رسانیدم و گفتم که میل دارید به پاریس بیایید و والدین من خیلی مشتاق دیدار شما شدند تا اینکه بتوانند از شما سپاسگزاری نمایند. من می‌دانم که شما آقای کنت آنقدر چیزهای جالب توجه دیده اید که مشاهده یک زندگی خانوادگی برای شما جلوه ندارد و سندباد دریا نورد که تمام عمر را در مسافرت گذرانیده تمام طبایع جهان را مشاهده کرده، اما چون قرار است که من افتخار داشته باشم شما را با مهارت